شيطاني يفقه قولي. الهي انطقني بالهدى و الهمن التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص سید الشهدا علیه الصلاة و السلام، صلوات یتی بفرمین. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کن. اگر خدا به ما توفیق بده، روی حوصله شما حساب کردیم و یه درنگی تأملی باز بینی بر قیام سید الشهدا صلوات الله علیه انشاءالله میخواییم داشته باشیم. در یه مقدماتی هستیم، البته که مقدمات در بحث مهمن. دیشب عرض کردیم یکی از خطرات جدی باعث سقوط افرادی که سیره اهل بیت رو بهش توجه داشتن یا خواستن تأسی کنن یا خواستن بفهمن، این بوده که سیره یک امام رو با سیره یک امام دیگه مقایسه کردن. اهل منطق، طلبه ها میگن آقا وقتی خواستی بین دو چیز قیاس کنی باید مثلا 8 تا جهت رو ببینی، موضوع باید یکی باشه، زمان، مکان و خیلی چیزهای دیگه که حالا اون جزئیات رو نمیخوام الان ورود کنم. قیاس کردن دو حادثه تاریخی چون در دو ظرف تاریخی حداقل رخ داده، قهرمانش هم دو فردی هستن که در نگاه دیگران با هم متفاوتن، همین کافیه برای اینکه دو موضوع و دو اتفاق به این راحتی اینجوری 100% قابل قیاس نباشه. مثلا یه وقتای دیدید گاهی مطرح میشه که الان در چه دوره‌ای هستیم؟ ما الان در دوره فتح خیبریم، در دوره صلح حدیبیه ایم، در دوره احدیم، در دوره صلح امام حسنیم. ما واقعیت شو بخواین اگر اهل دقت باشیم در هیچ دوره‌ای نیست. ممکنه از جهاتی به بعضی از اونها یه شباهتایی داشته باشیم، این ممکن، اما این که الان کدام یکی از اون زمان هاست، الان هیچ یکی از اون زمان ها نیست. اهل ریاضی دو مثلثی که همه چیشون مثل همه، هم اضلاعشون هم زوایاشون، دو تا سه گوشی که همه چیزشون مثل همه رو نمیگن یکسانن، میگن هم نهشتن، یعنی اینا بر هم منطبق میشن. این دو تا رو ببریم دورشون رو بذاریم رو هم منطبقن، اینو میگه، نمیگن مساویه. دیگه چه برسه به دو تا حادثه تاریخی؟ کلن دو حادثه تاریخی رو به این راحتی نمیشه این همانی کرد دیگه، مخصوصا اونجایی که قهرمان دو حادثه دو معصوم باشه که بگه مثلا چرا این امام در اینجا این کار کرد، اون امام در اونجا اون کار نکرد. حالا من سوالات جدیشو عرض کنم که امید دارم شاید برسیم شبای آخر به اینجا، حالا نرسیدیم من بالاخره جایی ما بحث کرد که مثلا چرا امام حسین علیه السلام با یزید بیعت نکرد ولی حضرت سجاد سلام الله علیه با یزید وارد درگیری نشد و در برابر بیعت او حداقل سکوت کرد. یه وقتی سوال ما استفساریه، استفهامیه، میخوایم بفهمیم چی بوده، چون یاد گرفتن برامون مهمه، اینجا اشکال نداره اگه تونستیم بفهمیم یاد بگیریم. اما گاهی از این تندتر میشه، میگه اگر او این کارو کرد چرا این کارو کرد. قدم اول عرض کردیم دو امام معصومن و و هیچ کدوم حجت بر اون دیگری نیستن به این معنا که خود امام مطلقا کاری نتونه بکنه. هر امامی اولا به دستوراتش داره عمل میکنه، به هر امام برنامه‌ای داده شده، طبق اون برنامه داره عمل میکنه، به امر خدا عمل میکنه. اولین خطا قیاسه. گاهی ما قیاس نمی کنیم ولی یه کارهای دیگری می کنیم از قیاس بدتره. مثلا هیهات من نزله رو، ما از هیهات من نزله چی می فهمیم؟ از هیهات من نزله لزوم ایستادگی و جنگیدن یا آتش بس برقرار کردن کدوم رو متوجه می شیم؟ معمولا از هیهات من نزله جنگیدن متوجه میشه. این انقدر اطلاق و عموم نداره. یه روزی عمر یقه پیغمبر گرفت گفت برای چی داری، برای چی میخوای تو حدیبیه آتش بس امضا کنی و این فتح نیست و آبروریزیه، این عزت نیست، ذلته. در صحیح بخاری از پیغمبر فرمود که یبن الخطابنی رسول الله، یعنی حواست هست من پیغمبرم و پیغمبر بی امر خدا عمل نمی کنه. در زیارت جامعه هم میگیم به امرهی یعملون، یعنی فقط و فقط و فقط به امر خدا عمل میکنید، نه به امر غیر دیگه، ولو هوای نفستون، ولو میلتون، ولو حرف دیگران، به هیچ چی کار ندارید، فقط به امر خدا عمل میکنید. کسی که فقط به امر خدا عمل میکنه و فرقش هم با ما اینه که امر خدا به اون میرسه، امر خدا به من از طریق قرآن و روایات میرسه، من مستقیم بهم امر جدیدی نمیرسه ولی به اون میرسه، اون نقر و نکت داره، یعنی بهش الهاماتی میشه، الان این کارو بکن. اوحینا الیهم فعل الخیرات، خود فعلم وحی میشه که این کارو بکن. میگه آقا ما حیات من نزلن، ما اهل جهادیم. خب طبیعیه ما اهل جهاد باید باشیم، یعنی مؤمن باید اهل جهاد باشه. فرمود که کسی که جهاد نرفته، من لم یغزو و لم یحدث نفسه به غزو، و تو دلش هم دلش نمیخواد مجاهد باشه، این احتمال داره که نفاق داره، خودش خبر نداره. مؤمن اهل جهاده، اما مؤمن اهل جهاده یعنی مؤمن اهل جنگه. جهاد گاهی جنگه، گاهی شمشیر زدنه. آیا کسی تو این جمع هست که زینب کبرا سلام الله علیها رو مجاهد ندونه؟ دیگه اینا که مهم نبود، یه مش چهار تا جمله گفتن، کار مهمو تو کربلا کردن. آیا کسی همچین حرفی میزنه؟ حداقل شیعیان امیرالمومنین که به حضرت زینب سلام الله علیها عرق دارن هرگز همچین سخنی نمیگن. جهاد زینبی سلام الله علیها رو قطعا کمتر از جهاد سید الشهدا نمیدونن. پس جهاد قطعیه در سیره اهل بیت، اما شکل جهاد همیشه شمشیری نیست. جهاد یعنی چی؟ یعنی مبارزه سخت دائمی تا پای جان در برابر دشمن خدا. اما شما باید ببینی الان جنگ دائمی و سخت با دشمن خدا چگونه به اون میتونی ضربه بزنی و لشکریان خدا یعنی جبهه اهل حق رو هم منسجم کنی. گاهی باید شمشیر بزنی، گاهی باید موشک بزنی، گاهی باید سخن بگی، گاهی باید کار دیگه بکنی، گاهی باید کار اقتصادی بکنی. زندگی ائمه ما متفاوته. جهاد دائمیه، یعنی هیچ امامی نداریم بفرماد بغض نسبت به طواغیت رو تعطیل کنید. بغض قلبی ما نسبت به طاغوت، قاتل از زهرات، جبت و طاغوت، دشمن امیرالمومنین، دشمن خدا، قطعیه، دائمیه. اگر در قلب کسی لحظه ای عدم دشمنی با دشمنان خدا باشه اون ایمان نداره اصلا. اما بروز این حتما باید شمشیری باشه، یعنی مثل وسط روز عاشورا، یا میتونه مثل مجلس امروز کاخ یزید باشه. بسته به شرایط روشنه که جبهه جنگم اگر شما برید ملاحظه کنید، همه پیاده نظام، همه سواره نظام، همه بخش لوجستیک، همه نمیدونم بخش عرض کنم توپخانه، همه بخش مخابرات و ارتباط اینا نیست که، همه اونا تو جنگ دیگه و بدون اونا جنگ صورت نمیگیره که. اطلاعات عملیات میخواد، پیاده نظام میخواد، فرمان، همه چی میخواد. جهاد دائمیه در سیر اهل بیت، اما شکل جهاد همیشه شمشیر به دست گرفتن نیست. یعنی اگر کسی برهان بیاره که یک امامی از جهاد بریده، اون امام امام نیست. گیری که زیدیه با امام سجاد داشتن این بود که میگفتن اگر جهاد داری باید قیام کنی با شمشیر. نمیفهمیدن کاری که حضرت سجاد صلوات الله علیه داره میکنه از صد شمشیر خطرناکتره برای اون حکومت، چون داره زیر بنای بنی امیه رو نابود میکنه، داره بنی امیه رو میپوسونه. اینو متوجه نمیشدن، فکر میکردن باید شمشیر بزنیم. گاهی ممکنه یک شاعری یه بیت شعر بگه از یه لشکر بیشتر عمل کنه، گاهی یه کاریکاتوریست یه کاریکاتور بکشه از یک موشک مهم ضربه سنگینتر بزنه به حیثیت دشمن. چون جنگ یک موضوع چند وجهیه، جنگ هرگز فقط منطقه نظامی نیست. تاریخ اگر شما بررسی کنید، ما یه بحثی داریم اونجا، اونا نمیخوام اینجا تکرار کنم، یه اسم جنگ روایت، 20 چند جلسه هست اگر کسی خواست ملاحظه میکنه، شاید مکتوبش هم به زودی منتشر بشه. اونجا بحث میکنیم که جنگ عرصه های مختلفی داره. اصلا ما یه مورد هم سراغ نداریم کسی جای جنگیده باشه پس و پیشش کار فرهنگی نکرده باشه. این آقای حاج قاسم رحمت الله علیه وقتی میخواست دشمن شهید کنه، اول شروع کرد به اینکه او را به جهان معرفی کنه به عنوان عنصر خطرناک. گاهی شاید ما متوجه نبودیم چرا فلان هفته نامه امریکایی عکس حاج قاسم رو تخت خواب رئیس جمهور آمریکا کشیده، میخواد به دنیا القا کنه که او برای همه ما خطرناکه. ما که ارده تبلیغ ندادیم، او تبلیغ کرد حاج قاسم. حاج قاسم خیلی عظیم و شأن بودا، اما اونا که فهمیدن گفتن آقا این آدم خطرناکی، اراده کنه رو تخت خواب رئیس جمهور آمریکا ممکنه بره اقدام عملیاتی و رو همونجا خفش کنه. این تبلیغ قبل از اقدام علیه او بود. بلا تشبیه نسبت به حاج قاسم همین کار با بن لادن هم کردن. حالا کار ندارم میگم حاج قاسم حق بن لادن چیه، کار ندارم، اما شیوه دشمن اینه. اول شروع میکنه به اینکه آقا این آدم تروریست دولتیه، این آدم خطر برای امنیت جهانی داره، این آدم رو رها کنیم امنیتی ترین نقاط تو میزنه. خب پس باید چیکار کرد؟ پس باید علش اقدام پیش دستانه کرد، وگرنه او میاد. که روزی که او را زدن بسیاری از مردم اروپا بلکه قاطبتا تقریبا و امریکا هیچ اعلام انزجار از قتل حاج قاسم نکردن. چرا؟ تبلیغی که صورت گرفته بود او را یه عنصر خطرناک برای امنیتشون میدونستن، اکثریت هر کاری نکردن. هیچ کس نمیاد بگه این کسی که میخوایم بکشیمش ولی خداست، پشتیبان مظلومان جهانه. خب دیگه نمیتونی اینو بکشی که اگه این کارو بکنی. هر جنگی قبلش و بعدش اقدام فرهنگی داره. این نیست که من بخوام تشبیه کنم به جهادهای دیگر را به جهاد. هر جهادی خودش پس و پیش اون روز عملیات حتما اقدام فرهنگی داره. خواستن سید و شهدا صلوات الله علیه رو بکشن، یه جایی دهه اول محرم مفصل امسال توضیح دادیم، اول امام حسین، شخصیت امام حسین رو کشتن، بعد امام حسین رو. چون امام حسین تنها امامیه که ترور نشده، وسط روز تو محاصره رسما کشتنش، یعنی نترسیدن از این که قتلش رو گردن بگیرن. چرا؟ چون اول او رو یک عنصر خطرناک برای جامعه نعوذ بالله معرفی کردن. یعنی هر جنگی قبلش و بعدش، قبلش که توضیح دادم اندکی چون میخوام موضوع بحثمون نیست، بعدش هم شما همین سخنرانی های یزید و عبیدالله هم سالنا نگاه کنید، آیه میخونن میگن ما عزیزیم اینا ذلیلن، خدا اینها رو کشت. مثل امروز یزید لعنت الله علیه به امام سجاد علیه السلام گفتش که الحمدلله الذی قتل اباک، الحمدلله که خدا بابا تو کشت، انداخت گردن خدا. اینم اقدام فرهنگیه دیگه. یعنی اون اقدامی که تو میدون رخ داد، قبلش سید الشهدا رو یه جور مهدور دم کردن، بعدش یه جور. بدون این جنگ صورت نمیگیره. شما یک جنگ تو دنیا پیدا کنید که قبل عملیات و بعد عملیات اقدام فرهنگی نباشه. اینا جزء جنگ هستن. اصلا جنگو از بین میبره این دو کار صورت نگیره. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم آقا شما باید روایت درست داشته باشی، شما این روایت درست داشته باشی خود جنگو باختی عملا. جهاد دائمیه اما شکل جهاد مختلفه. حالا چیزهای عرض میکنم شاید امشب نرسیم، فردا نمونه های از جهادهای ائمه رو عرض میکنم. وقتی میخواییم بریم کربلا رو ببینیم یه خطر جدی داریم. هرچه کتاب راجع به تحلیل عاشورا نوشته شده رو تقریبا بنده دیدم، آنچه میشناسم و دیدم، یکی از پرتکرارترین خطاها اینجاست که یه جوری راجع به کربلا سخن گفته که نعوذ بالله ائمه دیگر رو تخریب کرده. مثلا میگه امام حسین علیه السلام دیگه زیر بار ذلت نرفت. خب مگه امام مجتبی رفته بود؟ مگه امام سجاد رفت؟ امامی که زیر بار ذلت بره که امام نیکه. اگر هیهات من ذلت فقط نمود بیرونیش جنگ با شمشیر باشه، زین العابدین سلام الله علیه جنگ با شمشیر نکرده. اما شما در زیارتنامش میخونید جاهدت فی الله حق جهاد. بالاخره این تناقض داریم میگیم، الکی داریم تعارف میزنیم دیگه، بعد دیگه به هر امام یه چیزی بگیم یا نه جهاد کرده واقعا. خب اگر جهاد کرده اون وقت کار ما نکتهش اینجا میشه که ما در وقتی خواستیم از امامی تأسی کنیم باید ببینیم الان باید به چه شرایط کدوم امام تأسی کنیم. تأسی به این سادگی ها نیست. مسئله رو ساده کنید اون وقت به ائمه قبل و بعد از سید الشهدا جسارت صورت میگیره، در صورتی که همه امامن به یه میزان امامن. امام حسین علیه السلام امامتر از امام حسن نیست، امام حسن علیه السلام هم امامتر از امام حسین نیست. ائمه با هم تفاوتهای رفتاری داشتن. آقا یه وقتی میگیم ائمه در اسمتشون یکسان عمل میکنن در هدایت، بله، اما اینجور نبود که ائمه ما تفاوتهای ظاهری نداشتن. هیچ امامی لباس پوشیدنش شبیه امیرالمومنین نبوده. عبادت هیچ امامی در شدت عبادت مثل زین العابدین سلام الله علیه نبوده. و بقیه هم امامن دیگه، همه اهل عبادتن. چند امام هم مثل سید الشهدا، حضرت امیر، حضرت رضا، حضرت موسی بن جعفر عبادت‌های خیلی طولانی گزارش شده برای غیر از امام کاظم علیه السلام که یادم نیست، برای امام رضا، امام حسین، امیرالمومنین هم 1000 رکعت نماز در شبانه روز گفتن. ولی برای امام سجاد علیه السلام آنچه گزارش کردن متفاوت. در بخشش اموال خودش به دیگران امام مجتبی صلوات الله علیه گزارشایی براش هست، برای بقیه ائمه نیست. هر امامی یه کارایی میکرده رو دستوری که میگرفته. همه ائمه ما یه میزان ازدواج، یه میزان فرزند، اینا اینجوری نیستن، متفاوتن. یعنی در یک سری جزئیات با هم تفاوت دارن چون متفاوتن، یه نفر نیستن. همه هم درست عمل میکنن. میدونید ما یه سری کارا جزء واجباتمونه باید انجام بدیم، یه سری کارا جزء محرمات نباید انجام بدیم. اما امشب عدس پلو بخوریم یا ماش پلو یا سبزی پلو یا اشکنه یا آبدوخیار، این که جزء واجبات نیست که بگی حتما امام حسن و امام کاظم علیه مثلا هر امشب باید یه چیز خونشون باشه. جزئیات زندگیشون که امور قطعی هدایتی نیست با هم تفاوت داشته، شکل و شمایلشون تفاوت داشته، بعضی از سلیقه های جزئیشون تفاوت داشته. اول ما باید تکلیفونو معلوم کنیم. ما 12 امام داریم که اینا یه نفر نیستن، اما در مقام هدایت همه نور دارن، همه حق عمل میکنن و همه درست عمل میکنن، اما زندگی اینا با هم متفاوته. یه بخشی از این تفاوت مال مقام اثباتشونه. ساده شو بگم یعنی چی؟ یه وقتی من میخوام اینجا حرف بزنم، هر 2-3 جمله‌ای که میگم اگر جمله مهمی بگم باید سندشو بگم. بله شما میگی از کجا داری این حرفا رو میاری؟ اما شما رساله مرجع تو وا میکنی 2200 تا فتوا داده، یکیش هم سند نیورده، چون قبول کردی مرجعت. بله او هم بی جهت حرف نمیزنه، درس خارجشو اگر کسی اهلش باشه بره ببینه، ببینه اونجا مبانیشو داره توضیح میده، دلیل میاره. اما وقتی میخواد ارائه کنه کتاب میخواد مختصر باشه، دیگه میگه فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است، این مباح است، این مکروه است، دیگه استدلال نمیاره. چون مرجع تقلید شما در احکام نائب امام زمان علیه السلام در ذهن شما و شما مطلق ازش اطاعت میکنید. نماز چجوری بخونم؟ هر چی اون بگه. همچین مقامی من تو ذهن شما ندارم. اصطلاحا مقام اثبات من با مقام مرجع تقلید شما در اثبات فرق داره. لذا اگه من حرف بزنم، یا ببخشید این که فرمودید از کجا گفتین، عیبی نداره کسی از مرجعش هم سوال کنه ها، ولی نوع اعتمادی که به او داره طبعا متفاوته. نوع نگاهی که مردم به سید الشهدا داشتن با نوع نگاهی که مردم به زین العابدین علیهم السلام داشتن فرق داشت. نه امام حسین و امام سجاد علیهم السلام کم و زیاد داشتن در حقیقت، هدایت، عصمت، علم، نه. اما مردم چون سید الشهدا علیه السلام رو دوش پیغمبر دیده بودن، جزء آل عبا بود، یه جور قبول داشتن یه میزانی، و امام سجاد علیه السلام که اون حرفها در موردش علنی و عمومی زده نشده بود و یه سطح دیگری قبول نداشتن. حالا واقع امام سجاد علیه السلام حقیقتش در حقیقت و عصمت و علم همون سید الشهداست، پس ولی مردم نمیدونن. پس بنابراین امام سجاد بخواد اقدامی کنه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، هزار بار بلا تشبیه، مرجع شما بخواد سخن بگه با من یه فرقی داره. من باید هی سعی کنم کلاممو مستند و مستدل کنم، چون شما به حق مقلد من که نیستید. هرچی من بگم بگی چشم، اما نسبه مرجعت اینجوری نیستی. گشتاتو زدی، دوراتو زدی، دیگه میگه هرچی بگی رو چشمم میذارم. ولو من همون حرفا رو اگر بزنم، از من توقع دارید مستند صحبت کنم. درستم است، چون من اون مقامو تو ذهن شما ندارم. بلا تشبیه که قطعا هم اینجوری نیست، من مثل مرجع شما علمم داشتم، باز من باید مستند صحبت کنم، چون اون نگاهو به من ندارید شما. البته درست اون نگاهو ندارید ها، میگم فرض کن یه نفر بود مثل مرجعتونم بود، ولی چون مرجع شما نیست میگید آقا دلیلشو بیار. امام سجاد در نگاه مردم با امام حسین در نگاه مردم علیهم السلام فرق داشتن، حقیقتشون یکیه اما تو نگاه مردم فرق داشتن. پس امام سجاد نمیتونه هر کاری امام حسین کرد بکنه، یه جاهایی باید بیشتر توضیح بده، چون نمیدونستن، مردم نمیشناختن حضرتو. مردم در مورد امام سجاد علیه السلام روایتی از پیغمبر که عمومی گفته شده باشه نشنیده بودن، اصلا به یه جهاتی عمدن یه کاری کرده بودن اهل بیت که نشنون مردم. چون اگه مردم امام سجاد رو میشناختن که تو کربلا میکشتنش، نباید میشناختنش. پس امام سجاد علیه السلام وقتی میخواد یه اقدامی بکنه، نگاه مردم به اون مثل پدرش نیست، پس دست و بالش بسته است. لذا نمیشه شما بگی این کاری که این امام کرد باید اون امام هم بکنه. بله در دو جهت بله، دیشب یکشو عرض کردم، امشب هم یکیشو. امام هیچ وقت نمیفرماد دو تا 16 و 25 صدم، یعنی خلاف عقل قطعی سخن نمیگه هیچ وقت، بحثای امام که عقل قطعی نیست. دو، امام نمیاد رفتار پدرش رو نقض کنه، میگه پدرم اشتباه کرد من این کارو میکنم. اما که الان تکلیف چیه؟ الان به این سادگی نمیشه گفت الان تکلیف چی. الان تو این حالی که من پیش شما نشستم، تکلیف اینه که مثل امام سجاد عمل کنیم یا مثل سید الشهدا. به این آسونی نیست که همینجوری یه کلمه ای جواب بدین. دقت بفرمایید. میخوایم بریم سیره سید الشهدا تو کربلا رو ببینیم، ولی چون یه خطای پرتکراری در مکتوبات ما دیدیم، بر هم در این مقدمه‌ای به سر میبریم. ما نسبت به اماممون باید نگاهمون و عملمون اخذ کننده باشه، نه تعیین کننده شرط. اصلا ائمه شرط کسی تعیین میکرد بیعت قبول نمیکردن، حتی تو موضوعات کوچیک. مثلا خوارج مومدن به امام حسن بعد از امیرالمومنین علیهم السلام به حکومت رسیده بود، گفتن آقا اگر با معاویه میجنگی باید بیعت کنیم. فهم من به شرط بیعت نمیخوام، من امامم. تازه اونجا امام حسن علیه السلام رو مثل ما امام اونجوری نمیدونستن که حاکم میدونستن، بازم قبول نکرد به شرط بیعت کن. من امامم، من تعیین میکنم. من تعیین میکنم، نه اینکه ببخشید خودم عرض بکنم پر رو باشم، جسور باشم، متکبر باشم، میگم همینی که من میگم. امام به امرهی عملونه، آنچه خدا میگه عمل میکنه، با شرط با کسی قبول نمیکنه. خدا به فرماد به جنگ میجنگم، صلح کن صلح میکنم، بگو میگم، شمشیر بزن شمشیر میزنم، ببخش پول میبخشم، نبخش نمیبخشم، به دستور. شما میتونی استفسار کنی، توضیح بدم برات که چرا این کارو کردی. اون کسانی که تو قبل از ورود به ماجرای کربلا به امام حسین علیه السلام گفتن نرو نرو، اونا برای امام غلط قائل بودن. حضرت هم میفرمود که خدا ازم خواسته، یه کلمه ای میفرمود، گفتن اگر بری میکشنت، اشتباهه. چون تو ذهنشون این بود که فقط جنگی موفقی که توش پیروزی نظامی حاصل بشه. حالا من بنده قائل نیستم سید الشهدا عملیات استشهادی کرده، بعدن اگه رسیدم توضیح میدم، اما مثال، کی گفته عملیات استشهادی همش شکسته؟ ترامپ و نتانیاهو چهار تا از این لندهورای گبر تو یه جا هستن، یه جوونی اگه با شهادت خودش همه اینا رو به درک بفرسته، این پیروزیه یا شکسته؟ قطعا پیروزیه. من یه مثال از امیرالمومنین که همتون شنیدید اشاره میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه قبل از جنگ جمل فرمود یکی بلند شه بره قرآن بخونه. جوونه بلند شد فرمود میری قرآن میخونی، اینا تیر، اون خانم دستور میده تیربارونت میکنه. آقا نگو برم تیربارون کنم دیگه، کشته بشیم شکسته. کشته شدن شکست نیست. بابا یه عده‌ای فکر میکردن اون خانوم مادر مؤمنانه، باید معلوم بشه که اون مادری نمیکنه. دقت میکنی؟ خب امیرالمومنین ارزون ترین کاری که میتونست بکنه بود که یه جوون رو بفرسته قرآن بخونه. او قرآن خون، دستور تیربارون صادر کرد. قبلش هم تازه لو داد، اینم آقای حضرته. یه وقتایی حتی میگن آقا دوربین مخفی، کوچه بغل دوربین مخفیه. اگه طرف گفت آقا من فقیرم پول بده، دوربین مخفی میخواد بگیره، خیلی باید خسیس باشه کسی که تو دوربین مخفی هم پول نده. یه وقتی یه تلویزیون یه دوربین مخفی نشون داد، گفتن آقا کوچه بغلی دوربین مخفیه. حالا خود این دوربین مخفی بود، اون گفت آقا من فقیرم فلاکت زدم. گفت چی میخوای؟ گفت سردمه. کتشو طرف در آورد داد، گفت پامم درد میکنه، کفشش هم داد، گفت عجب ساعتی، ساعتش هم در آورد داد دیگه. باقیشو تلویزیون چون نمیتونست پخش نکنه باقیشو در نیاورد. پول چقدر داری؟ کارت پول. چرا؟ چون فکر میکرد دوربین مخفی و داره دوربین میبینه. بعد که اون آقای رفیع همینجوری نیمه لخ وایساده بود، هیچ کی نیومد، این خودش دوربین مخفی بود که واکنش اینو ببینن. یعنی کسی که فکر میکنه دوربین مخفی، سخاوت کاری نداره که میگه دوربین مخفی، خیلی باید خسیس باشه اونی که تو دوربین مخفی هم میگه نمیدم اینو. امیرالمومنین فهمید یه نفر بره قرآن بخونه و اون خانم دستور تیراندازی میده و تو رو میکشن. لو داد حضرت، ببینید چه کینه ای داشت. یه مثلی داریم، من دوره کودکی اینو از نزدیکم دیدم، گربه که بچه به دنیا میاره زعفای اونا رو میخوره. جاهز در کتاب الحیوان میگه که اولین بار تشبیه به گربه رو، مدل مادری گربه رو، سید همیری کرده. گفته لکن نها فی فعلها حرتون، او در کاری که کرد در جمل مثل گربه‌ای بود که تورید و انتأکل اولادها، که میخواست بچه هاشو بخور. اون تو گربه یه بچه ضعیف‌تر رو میخوره، نه 20,000 تا چقدر کشته داشت اونجا. حضرت فرمود تو میری قرآن میخونی، او به تو دستور تیراندازی میده و تو کشته میشی. اول جوونه و آقا برم قرآن بخونم کشته میشم؟ فهمید بله. و میشه بشینم؟ فهمید بله. یکی دیگه بره قرآن بخونه، دوباره اون جوونه قبلی بلند شد گفت آقا من میرم. حضرت فهمید میری، دستور میده، تیر بهت میزنن، کشته میشی. گفت دیگه دلم خواست خودم رو فدای تو بکنم، یعنی این دفعه انتخاب کرد، رفت و قرآن خوند و اون خانوم هم دستور تیراندازی داد و شهید شد. الان این شکسته یا نه؟ آقا با یه کشته یک شخصیت برجسته فرمانده نظامی طرف مقابل که یه ادعاهایی براش بود برملا کردین، خیلی ارزون تموم شد. این شکست نبود. کشته شدن که همیشه شکست نیست. بنده قائل نیستم سید الشهدا صلوات الله علیه در کربلا عملیات استشهادی کرده، اگر رسیدیم توضیح میدم انشاءالله. اما عملیات استشهادی هم همیشه شکست نیست. بعد ببینی چی گرفتی چی دادی. موضوع هدایته، ائمه اومدن ما رو هدایت کنن. ائمه اومدن خط رو روشن کنن، راه رو روشن کنن، ما رو تو ظلمت به روشنایی ببرن، راه پیدا بشه، از مه بیایم بیرون، خط جاده معلوم بشه، بتونیم تو مسیر بیافتیم. این کارو میخواد بکنه. حالا ممکنه تو این موضوع گاهی بکشه گاهی کشته بشه. اگر بتونه مردمو واقعا در طول تاریخ طرفدارترین طرفداران امام حسین، بهترین و خوشبینترین طرفدار سید الشهدا سال 60 و 61، فکر نمی‌کردن اینقدر حضرت آدم هدایت کنه. فکر می‌کردن بهترین طرفداراش هم همچی فکر نمی‌کردن که خون سید الشهدا همچی برکتی داشته باشه. جگر سوخت حضرت سجاد امروز که سخنرانی کرد در شام، فهم والجرح لما یندمل، جگری که از ما پاره کردید این به این راحتی التیام پیدا نمی کن. جگر آتیش گرفت. همون جوونم که رفت قرآن خون، اون خانم دستور تیراندازی داد، آدم دلش می سوزه، دل می سوزه. حضرت بالا سر شهدای جنگش می نشست گریه می کرد، به عنوانه که این مظلوم واقع شد، این درد کشید، این تیر خورد، گریه می کرد. اما نتیجه کار شکست نبود. یک امپراتوری گاهی یه تلاشی میکنه یک شخصیتی نشون بده که دیگران رو گمراه کنه، مردم رو فریب بده، گاهی یک نفر کشته میشه، همه این مسیر رو برباد میده، مسیر بر میگرده. پس جهاد شمشیر زدن نیست. جهاد یعنی ما به جایی برسیم که اولا دوستان خدا دشمن خدا رو دوست نگیرن. یعنی اولین قدم اینه که یه قدری روشنگری صورت بگیره که جبهه دشمن و با جبهه دوست یکی نگیرن. چرا اینقدر تو این زیارت عاشورا و جای دیگه هی تفکیک میکنیم ما تو کدوم جبهه ایم؟ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. گاهی پیش میاد که جبهه حق و باطل یا دوستان خدا دشمن خدا قاطی میشه، قابل تشخیص نیست. یه قدم در جهاد اول اینه که اول خط جدا بشه، کسی خواست مسیر رو حرکت کنه بفهمه راه این طرفه یا پشت سره، برعکس نره. اومده ما رو هدایت کنه اصلا. جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اومدن به امر ما هدایت کنن، باید راه رو نشون بدن. اگر راه رو نشون داد، کذالک جعلنا لکل نبی عدوان، همیشه برای هر پیغمبری دشمنانی وجود دارن. گاهی شیاطین انسان، گاهی شیاطین جنن، یعنی گاهی انسانه که شیطانه خطرناکتر هم است، گاهی جنه که شیطانه، یعنی جلوی مسیر حق وایستاده. اولین قدم اینه که ما مسئله بدونیم حق راه کدومه. میخوایم بیایم هیئت، اولین نکتهش اینه که بدونیم آدرس کجاست، مقصد کجاست، مسیر ما چیه. اینو ندونیم که نمیرسیم هیچ وقت. اولین قدم جهاد اینه که ما راه رو پیدا کنیم. گاهی ممکنه یه امامی کشته بشه، ما راه پیدا بکنیم. راه پیدا کنیم میرسیم، راه پیدا نکنیم قطعا توش رسیدن نیست. شما بخوای به مکانی بری که اون مکان و لوکیشن و آدرسشو نمیدونی، خب نمیرسی دیگه. اولین قدم دونستن مسیر، راه، جهته. مرحله بعد تقویت مؤمنین و تضعیف دشمنان، برای اینکه شما امکان حرکت پیدا کن. مثل اون کاری که تو مسیر مشایه میکنن که از شما میگن هوا گرمه، مثلا فرض کن ما یه مکانی آماده میگه کردیم که خنک باشه، آب خنک داریم، نمیدونم سرویس بهداشتی فلان داریم، غذای چی چی داریم. خب اگر اون مسیر نبود، 80 کیلومتر بر بیابون خیلی سخت تیه طریقش تا این حالت که الان هست. یعنی گاهی باید شما مسیر رو بشناسی. مرحله بعد اینه که کمک کنن بتونی مسیر رو طی کنی. حالا میخواد کمک کنه مسیر رو طی کنی، همون جوری که اون موکبی که میزنه مانع دیگه، مثلا یه جوری درست میکنه حشره نیاد، حیوان فلان نیاد، دزد کذا نیاد، این نزنه هی به مسیر. همه اینا با هم کاری میکنه شما بتونی زائر پیاده به سمت سید الشهدا باشی. جنگ هم اینطور، هم باید راه پیدا بشه، هم باید عمل دشمن رو متوقف کنه، هم شما رو تقویت کنه. حالا تو این مسیر خودش کشته بشه یا نشه بستگی داره که این اهدافشو داره یا نه. گاهی ممکنه یه جایی لازم باشه با یک طاغوتی آتش بس امضا کنه، ولی نتیجهش این باشه شما به اون مسیر هدایت برسی. این جزء همون جهادشه. گاهی باید شمشیر بزنه بره وسط میدون، گاهی باید تکه پاره بشه. گاهی باید بکشه، گاهی کشته میشه. اگر ما به این توجه کنیم، ما همونقدر که اون وقت میگیم این انقلاب ما حسینی هست، باید بگیم این انقلاب ما حسنی هست، سجادی هست، باقری هست، صادقی هست، کاظمی هست، رضوی هست، تقوی هست، نقوی هست، عسکری هست، مهدوی هست. سلام الله علیه مجمعی. عیب نداره بگیم نهضت ما حسینیه، اما توش نباید باشه نهضت ما حسینیه، حسنی نیست. حالا یکی فکر کنه ببینه وسط جنگ نهضت ما حسینیه، حسنی هم هست، یعنی چی؟ گاهی این که عرض کردم، چند دقیقه پیش عرض کردم، ما گاهی وقتی راجع به سیره سید و شهدا حرف میزنیم، ناخودآگاه جسارت داریم به بعضی ائمه دیگه. مثلا میگن فلان بزرگوار از نسل امام حسین بود، ولی مرحوم آیت الله بروجردی از نسل امام حسن بود، او یه قدری اهل مدارا بود، او یه قدری نستجیر بالله. میگن دیگه، نشنیدین؟ حتی بعضی حوزوی ها این حرفا میزنن. این اونجای خطرناک. آقا سید الشهدا صلوات الله علیه هم از شیعیان امام حسن بوده، امام حسین از شیعیان امام حسن بوده. این چه تفکیکی آخه. حالا باقیش انشالله فردا. یه یکی دو جلسه ما مقدمه تی کنیم، سلام و رحمت الله، اون وقت با هم سعی میکنیم ببینیم سید الشهدا صلوات الله علیه چه کار کرد، بنزه که فرصت داریم ببینیم چرا این کارا رو کرد. ولی قبلش باید بدونیم که باید دقیق راجبش صحبت کنیم. در روزگار ما، در 60 سال اخیر، چون افراد ناواردی متکفل توضیح سیره سید الشهدا شدن، بعضیاشون عرض می‌کنم، هر کی حرف زد عرض نمی‌کنه، و حرف‌های اون رو تو ذهن ما رسوب کرده، کسی بخواد راجع به سید الشهدا حرف بزنه، اول باید یه خورده فرچه بکشه که خورده اونا رو پاک کنه، بعد حرف بزنه. این وقتی میگیم غیرت حسینی، باید توش غیرت حسنی هم باشه. اگه یه جوری بگیم غیرت حسینی که انگار غیرت سجادی و غیرت حسنی فرق داره، خب معلوم از نظر واضحه که از نظر عقیده مسیر رو خطا رفت. هر سه غیورن، یعنی امام قبل از سید الشهدا، امام سید الشهدا، امام بعد از سید الشهدا، هر سه غیورن و در غیرت اینا با هم تفاوت ندارن، چون غیرت از توحیده. بله، ممکن رنگ چهرهشون فرق کنه، میوهی که انتخاب میکنن برای خوردن از یه ظرف میوه ممکنه با هم فرق کنه، شرایط اجتماعیشون با هم فرق کنه، دیگران چه میزان اینا رو قبول دارن که دستشون رو باز میکنه کار کنن با هم فرق کنه، اما غیرت دینیشون یکیه. اگر اینجوری نباشه که اصلا امام نیستی. یعنی ما نباید راجع به ماجرای کربلا به گونه ای سخن بگیم که نفی کنیم. برعکسش هم هست، بعضی ها امام حسن را اصل میگیرن، باش امام حسین رو میزنن. مثلا یه آقایی یه چیزی شبیه شعر گفته که کربلا اصل نبود، از سر ناچاری بود، آن قیامی که اصولی است قیام حسن است. اینم هم همون اشکال قبلی رو داره، چه امام حسین رو اصل کنی چه امام حسن رو. توجه می فرمایید؟ همه امامن. حالا انشالله اینو بعدم با هم قدم به قدم پیش میریم. اونایی که اهل روزن میدونن روزه این ایام به مراتب از روزه دهه اول محرم مشکل تره. درسته که ناموس خدا رو هر کار بکنن ذلیل نمیشه عزیزه، لله العزة ولرسوله وللمؤمنین، ان العزة لله جمیعا، عزت همش مال خداست. کسی مثل یزید بدبخت نمیتونه کسی رو ذلیل کنه، اما خیلی صدمه روحی دادن. من این ایام خیلی سختمه روزه خوندن، چون بعضی بزرگان ما در تشرفاتی که داشتن برای بعضی از روزه های ساده این ایام، نه روزه های سختش، گفتن امیرالمومنین شنید روزه خون اینجوری داشت میخون از حال رفت. برای همین یه خورده دست و بال من بسته است برای روزه خوندن. برای بعضی از این جملات باید صد بار مرد. امروز رسیدن به دروازه شام با تنهای خسته در اوج عزت. یه شاعری میگه با تازیانه میزدن، اینا آخ نمیگفتن، صدایی از اینا در نمی اومد، اما اگر میخواستی ببینی حالشون چطوره، چشمشون نگاه میکردی میدیدی بی صدا عشق جاریه. واضحتر نمیتونم بگم، دلم نمیاد. اینا ناز پرورده بودن. امیرالمومنین در کوفه اگر کنیزی گوشه گریه میکرد تحمل نمیکرد. مردی همسرش رو تهدید کرد، از خونه بیرون رفت، خانومه از شوهرش ترسید، نقل شده امیرالمومنین شمشیر کشید. برای همین خیلی از شعرهای عرب وقتی میخوان حادثه یه مثل امروز رو بگن، میگن یا امیرالمومنین کجا بودی شام ببینی با بچه ها چه کردن. مرحوم نیر یه عبارتی داره، من برای اینکه فرار کنم دوتا جملم بگم هی باید تو حاشیه حرف بزنم. ببین آقا یه وقت شما میخوای اساس کشی کنی، بیشتر کارتونای اساس کشی حساس نیست، لباس توشه مثلا بیفته هم طوری نی، اما یه کارتونی هست این شیء شکستنی قیمتی توشه، هی 60 بار نوشتی شکستنی شکستنی، نقش لیوان روش میکشی. حالا اگه اون کسی که میخواد بارو ببره سواد نداشته باشه، بی توجه هم باشه، یعنی هر بار اینو میخواد تکون بده شما هوری دلت میریزه. نیر میگه چجوری اینا رو آوردن به سمت شام، قوم بی تمیز، یعنی اینا نمیفهمیدن اینا دختر بچن، ناز پروردن، نوامیس خدا هستن. یه روزی امیرالمومنین سلام الله علیه و پیغمبر داشتن چند تا از بانوان رو جابجا میکردن. ساربان یه قدری میدونید برای شتر میخونن، شتر وقتی هدی خان براش میخونه برای شتر، شتر حرکت میکنه. هدی خان یه قدری تند خون، شترها تند حرکت کردن. پیغمبر فرمود مهلن بالقواریر، بار شیشه داری آرام آرام. اینجا یه محرم باشون بیشتر همراه نبود، بلد راه شمر بود. خود زینب کبرا در خطبه ای که خونده روز کاخ یزید ملعون اونجا جملاتی فرموده، همونا رو اگر کسی متنشو بخونه دلش میخواد چشم خودشو در بیاره. پیغمبر خیلی به نوامیسش حساس بود. یه روزی با ابن ام مکتوم نابینا میخواست بیاد خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، سه بار فرمود فاطمه جان من تنها نیستم. ابن ام مکتوم نابینا بود، او هم داره میاد، صدیقه طاهره عرض میکرد یا رسول الله بفرمایید خوش آمدین. باز پیغمبر فرمود فاطمه جان من تنها نیستم، ابن ام مکتوم هم هست. یه شعری به دختر امام حسین منصوبه، مال همین ایامه، ولی میگه وقتی که داشتن بر میگشتن به مدینه، دختر امام حسین خطاب به قبر پیغمبر گفتش که مدینه تجدنا لا تقبلینا، ای مدینه شهر پیغمبر، مدینه شهر جد ما، بهتره نگذاری ما وارد بشیم. قبل حسرات و الاحزان جهنا، جوری که ما غمگینیم بیام شما دیگه نمیتونید زندگی کنید. بعد خطاب کرد به قبر مبارک پیغمبر، امروز رو داره بیان میکنه، بعیده بتونم بیشتر از این جلو برم. خطاب کرد به قبر پیغمبر، حادثه امروز رو داره میگه، گفت رسول الله، رسول الله یعنی یا رسول الله، رسول الله بعد از صون سارت، یا رسول الله خیلی غیرتی بودی نه، رسول الله بعد از صون سارت، عیون الناس چشمای مرد ناظرتن الی.